أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برخلاف آخوند خراسانی که آخوند فرمودن نمیشه امر و نهی با هم جمع بشه، ایشون حضرت امام میفرمان که چرا جایز است اجتماع امر و نهی. آخوند 4 تا مقدمه ذکر کردن برای نشدن اجتماع، حضرت امام هم 4 تا مقدمه میارن برای جواز اجتماع و فرمایششون یه مقدار دقیق هست و زیبا از جهت اینکه خیلی مطلب داره، از این جهت به فرمایششون میپردازیم. 4 تا مقدمه رو میگوین و با این 4 تا مقدمه ثابت میکنن که هیچ اشکالی نداره که صلات و قصر با هم جمع بشه. مقدمه اولشون این است، میگن حکم شارع، چه حکم بعثی چه حکم زجری، امر یا نه، که امرش به صلات میشه نهیش از قصر میشه. دیگه تو ذهن مبارکتون باشه چون جمله های بعدی رو میخوایم بگیم. حکم شارع وقتی تعلق میگیرد به یه عنوان مطلقی، عنوان صلات، ممتنع است که تجاوز بکند از متعلق خودش به مقارنات خودش. حکم شارع اومده است رو خود مطلق، یا ممکنه رو مقید اومده باشه. اگر رو مقید هم اومده باشه باز میگیم این حکم تجاوز نمیکنه به مقارنات این مطلق، که مقارنات رو بهش میگن مقارنات اتفاقیه. وقتی شاعر مثلا میگه سله، آی مکلف میستد نماز میخوند، این نمازش یه مقارنات داره. مقارناتش اینه که مثلا تو این مکانه، تو این زمانه، با این لباسه، با این جماعته، تو این شرایط سرد گرمه، این مقارنات که تشخص میده و جزئی میکند عمل مکلف را، اینا رو بهش میگن مقارنات اتفاقیه. که اتفاقا حالا همراه نماز او یه سری مقارناتی بوده. یا بهش میگن لوازم وجودیه. حضرت امام میفرمان امر شارع به این مقارنات و لوازماتی که احیانا همراه عمل مکلف میاد احیانا هم نمیاد، اصلا امر شارع به اینا تعلق نگرفته، به طوری که این مقارنات همه خارج از غرض مولا هست. وقتی خارج از غرضه چرا مولا بهش امر بکنه، چرا نهی بکنه؟ امر میکند به اون چیزی که دخیل در غرضه، و دخیل در غرض همون چیزی است که مصلحت داره. مصلحت در اینجا همون اصل نمازه، نه مقارنات او. و اگر بخواد امر شارع تعلق بگیرد هم به نماز و هم به تعلقات او، این تعلقات رو باید بگیم امر تعلق بگیرد به متعلقات، یه امر جزافی است، یعنی بدون ملاکه، بدون مصلحته. هم تو شعر گفت از اون مقارنات ها بیا، در حالی که هیچ هدفی و منظوری از این مقارنات نداشته. و می فرمان اراده تشریعی که مثل صلاته، مثل اراده تکوینی میمونه. شما تو اراده تکوینی مثلا میخواد یه در بسازید، خب اصل قرضتون خود دره، اما وقتی داری در میسازی یه مقارنات هم هست کنارش، یه کارهای دیگه هم میکنی، با یکی حرف میزنید، نم رادیو هم روشنه دارد صحبت میکنه، نم آب میخورید، این کارهای، این مقارنات دیگه هیچ دخیلی در اراده تکوینی شما نداره. اینا مقارناتیست که اتفاقات وجودی هست تو خارج و مشخص عمل شما هم هست، تشخص میده عملتون جزئیه دیگه. اما دخیل در غرض نیست. عمر تکوینی اینطوریه، عمر تشریعی هم همینه. نتیجه تو این مقدمه اول حضرت امام میفرمان هر عملی که مکلف انجام میده یقینا یک مقارنات اتفاقیه دارد که بهش میگن لوازمات وجودیه، که تمام اینها خارج از تحت امر الهی است. امر الهی که به صلات تعلق گرفته، این امر به اصل صلات به نحو مطلق تعلق گرفته. این مقدمه اولشونه. مقدمه دوم، خوب دقت کنید، حضرت امام نتیجه رو میخوان میگن جواز اجتماع. این تناسب شد، یه خودتون دقت کنید که حضرت امام میخوان به جواز اجتماع برسن، چطور میخوان از این مقدمه درست بکنن اون مطلب رو. مطلب دومشون، حالا که مطلق صلات یا مطلق قصد تحت بعث یا زجر الهی قرار گرفته، این مطلقه خودش تمام الموضوعه. وقتی میگن تمام الموضوع، در مقابل چیه؟ در مقابلش اینه که بعضی میگوین مطلق در حالی که ساری در افرادش است متعلق امر الهی قرار گرفته. خب یقینا مطلق ساری تو افراد هست دیگه. این ساری بودنش ما میدونیم، یعنی میاد جاری میشه. به عبارت دیگر مطلق مرآت حالاتی است که مکلف تو خارج میاره، آینه اوه دیگه. خب آیا امر الهی رو مطلق است؟ به ما هو مرآت لحالات الامر، یا عبارت از امام ساری تو افراده؟ میگن نه، اینو نگو، بلکه خود این مطلق تمام الموضوعه. این میشه موضوع. شارع همینو خواست از مکلف، نه در حالی که ساریست. حالا توجه دارید که سریان طبیعت در افراد یه امر ذاتیه. نمیخوام بگیم نیست، یقینا طبیعت آخرش جاریه تو افراد میشه، چون صلات تو ذهنو که نخواست از مکلف، بالاخره صلاتی رو میخواد که تو خارج وای میسه میخونه. حضرت امام اینا نمیخوان رد بکنن بگوین طبیعت جاریه در افراد نیست، نه خیلی اینا قبول دارن، منتها میگن جریان طبیعت تو افراد یه امر ذاتیه. شما اینو بگو که موضوع نزد خدای متعال چیست، خدای متعال چی خواسته، موضوع رو مشخص کن، بعدم بگو حکم خدا روش اومده. موضوع میگن مطلق است، مطلق به ما هو، لا به ما هو جارن فی افراده و مرآتون لافراده، لأن سریان طبیعه فی افرادهی امرون ذاتی یون له، اون ذاتی مطلقه، اونو قبول داریم. اما سریان رو شما نگو بعد از که سریان رو ملاحظه کردی بگو امر الهی به شلو گرفته، اینو قبول نداریم. و دلیلشون هم اینه که اصلا میگن ماهیت نمیتواند وسیله ای باشد برای ملاحظه کردن خصوصیات افراد. ما الان مثلا حیوان و ناطق که میگیم ماهیت انسانه، نمیتونه بگید این حیوان و ناطق وسیله ایست برای خصوصیات افراد که مثلا لباس پوشیده، قدش کوچیکه، اون بزرگه، نمیدونم این عینک داره، اون نداره، خصوصیت مال افراده. ماهیت هیچ وقت مرآت خصوصیات و حالات افراد نیست، بلکه ماهیت، خود ماهیت کافیست برای اینکه برای ما حد و مرز انسان رو مشخص بکنه. حالا تو ما نحن فی وقتی شاعر میگه سله، متعلق این سله مطلق صلات است و این مطلق صلات رو میگن تمام الموضوع. توی مقدمه دوم میگن این تمام الموضوع است، یعنی همین اسم موضوع دیگه، دنبال چیز دیگه نگرد، دنبال اون خصوصیات نگرد. گرچه این طبیعتی که شاربش عام کرده این مطلقه آخرش جاریه تو افراد میشه وقتی هم تو افراد میاد یقینا مقارنه با خصوصیاته، ولیکن طبیعت مرآت حالات نیست، همونطوری که ماهیت مرآت خصوصیات افراد نیست. بعد یه قانون رو رد میکنن حضرت امام، میفرمان گاهی میگن اعتق رقبه، تا میگن اعتق رقبه یعنی رقبه موضوعش چیه؟ مطلق رقبه، در حالی که ما هر رقبه یا میخوایم آزاد بکنیم یه خصوصیاتی داره، بلا یه قیافه ای داره، یه لباسی پوشیده، نمیدونم کوچیکه بزرگه، اینا خصوصیات. اما این خصوصیات هیچ وقت ملاحظه تو موضوع نمیشه، لا به شرط از این خصوصیات هست. تمام الموضوع چیه؟ خود رقبه است. و اون چیزی که رد میکنن اینه، میگن بعضی میگوین که مطلق با تمام حالاتش موضوع حکم است. حضرت امام اینو میخوان رد بکنن، مثلا عتق رقبه میگن موضوع، عتق که حکمه، موضوع ما رقبه. بعضی گفتن این مطلق با تمام حالاتی که داره و حالاتش میشه خصوصیات فردیه او که گفتیم مقارنات احیانیه است، بعضی گفتن این مطلق با تمام حالاتی که دارد متعلق حکم عتق قرار گرفته. حضرت امام میفرمان این مما لا اصل له، این هیچ ریشه ای نداره، بی خود گفتن یار، بلکه مطلق بدون ذمیمه حالات متعلق حکم قرار گرفته. تا میگیم بدون ذمیمه حالات، باز دقت کنید منظور کلی مطلق نیست، کلی دوره میره تو ذهن، نخه کلی را نمیخوان بگن، بلکه ما میدانیم که اون کلی یقیناً ساری تو افراده، آخرش فرد خارجی میگه آزاد بکن، اما مهم اینه که این خصوصیات رقبه آیا مورد ملاحظه مولا قرار گرفته، یعنی اونم دخیل در قرضه؟ نه، وقتی دخیل در قرض نیست، لذا مخاطب میتونه به جای اینکه این رقبه را آزاد کنه یه رقبه دیگه را آزاد بکنه، هیچ مشکلی نیست. گفته است ایتنی به رجله، یه کارگر داره بیاد، آیا خصوصیات فردیه رو دخیل است؟ نه. آره این برد یه کسی بیارد مثلا یه لباس پوشه یا دوتا لباس پوشیده، نمیدونم از این خیابون بیارد یا از اون خیابون بیاره، این خصوصیات فردیه هیچ دخالت نداره تو ایتنی به رجله، موضوع خود رجل است، اما نه رجل ذهنی، آخرش رجل تو خارجه. اطلاق ساریه در افراد هست، اما تمام الموضوع خود اطلاقه بدون دخالت اون حالات. و اگر کسی بگوید که مطلق با ذمیمه حالاتش متعلق حکم است، اینو میگن مما لا اصل له. خب اینا رو برای چی دارن میگن؟ تو بحث ما ببینید حضرت امام کجا رو هدف قرار دادن، میخوان بفرمان این صلات و قصبی که با هم جمع شده، شعر مقدس اون وقتی گفت صلات، هیچ خصوصیت فردی صلات که توأمه با قصب میشه دو ملاحظه نکرده، یا اون وقتی گفت لا تقصب، قصب گفته نکن، اصلا خصوصیت فردی که مکلف میاره تو خارج رو ملاحظه نکرده که این قصبی که دارد میکنه مقارنه با چیه، که یکیش الان تو بحث ما اینه که مقارن با نماز شده. این تقارنات میگن هیچ دخالت در امر و نهی الهی نداره، امر و نهی الهی رو مطلق صلات و مطلق قسمه. اعتبار بالا عرض میکنه، بالا همین هم از تمام دارن این رو عرض شود که نکته مقدمه سومشون، مقدمه سومشون میفرمان که ماهیتی که مثلا میگید ماهیت صلات، مطلق ماهیت شد لا به شرط از خصوصیات. هرگاه گفتیم ماهیت لا به شرط است، یعنی یجتمع مع الف شرط. این یه قانونی است که هم خوندید اینا، که مولا غرضش ماهیت لا به شرطه، لا به شرط از همه خصوصیات. میگه من کاری ندارم. گفتم ایتنی به رجله، اون رجل میخواد لباس پوشیده باشه، میخواد فارسی زبون باشه، میخواد عرب زبون باشه، میخواد رنگ پوستش سیاه باشه، سبزه باشه، چی باشه. میگه بر من دخاره. گفتم ایتنی به رجل، ماهیت لا به شرط یجتمع او مع الف شرط، منتها یجتمع فی وجود الخارجی، تو وجود خارجی بله یجتمع، ولی که این لازم نمیاد ازش که بگم معروض حکایت از عارض میکند، در صورتی که این عارض خارج از ذاتیات معروضه. بالاخره این ایتنی به رجلن، رجل یه معروضه، عارضش هم فرض کنید هزار تا عارض، 5 تا 100 تا 1000 تا هرچی عوارض داره. میگن وقتی که این معروض جمع میشه با الف شرط، با هزار تا از عوارض جمع میشه، این لازمش این نیست که پس میگید خود رجل داره حکایت میکند از اون عوارض. کاری به اون نداره. چرا حکایت نمیکنه؟ چون عوارض فرض کردیم خارج از ذات رجله و ملحق به اوست، ضمیمه به اوست. مولا که از اول نگفت ایتنی به رجلن مثلا فارسی زبان، مقید که نکرد به زبانش یا مقید نکرد به رنگش، که وقتی تقید نکرد ماهیت رجل از شما خواست ماهیت لا به شرط، که یجتمع مع الف شرط. شما برو یه رجل بیا هر شرط میخواد داشته باشه، بعد نگو که این رجل حاکی از این شرایطه، که حکایت المعروض عن عارضه. حالا حضرت امام اینجا دلیلشون اینه، میگن حکایت کردن در یه صورت درسته و اون اینه که کلمه وضع شده باشد برای اون لواحق. اگر کلمه وضع شده بود درسته، اما اگر کلمه وضع نشده چطور میخواد حکایت بکنه؟ الان تو مثال ایتنی به رجلن، آیا رجل وضع شده است برای رجل مثلا ایرانی؟ نه، وضع نشده. چون وضع نشده شما میرید رجل میارید، ایرانی هم هست، یعنی عارضش آخه این صفت ایرانی عارضشه، اما رجل حاکی از ایرانی بودن نیست، یعنی معروض حکایت از این عارض نمی کند، چون فرض اینه که این عارض خارج از ذاتیات رجله و در یه صورت میتونه رجل حاکی باشد و اونه که بگید رجل وضع شده است برای ایرانی. مثل این که بگم ایتنی بر عالمن، اگه من گفتم ایتنی به عالمن یعنی چه؟ یعنی رجلی بیار که مقید به علم باشه. اینجا خود کلمه عالم حکایت میکند از عارض او که علمه، اینجا حکایت میکنه. چرا حکایت میکنه؟ میگه خود کلمه عالم وضع بر این شده. خب اگه وضع شد درست، حضرت امام میفرمان وضعشو من قبول دارم، اما فرض ما الان تو بحث ما الان این نیست. وقتی گفت اقیم الصلاه، صلات با قصب رو که نگفت، حاکی از اون نبود، که صلات لیسیده رو گفت، که گاهی یجتمع مع القصب، گاهی اقدام لا یجتمع مع القصب. اون زمانی هم که گفت لا تقصب، مطلق قصب رو گفت ترک بکن، کاری نداشت که این حاکی میشه از این که یجتمع مع الصلات یا لا یجتمع مع الصلات. و حکایت کردن فقط در یه صورتی است و اون صورتی است که وضع بشه کلمه برای یک خصوصیاتی، مثل این که بگید عالم باشه، ایرانی باشه، جاهل باشه، مرد باشه، زن باشه، ببینید هر کدوم از اینا که میگه یه خصوصیتی رو داره توش ملاحظه میکنه. خلاصه اگر وضع شد ما دیگه اونجا دائر مداره لفظ میریم جلو. آمگون لفظ هر چی ازش فهمیده میشه دخیل است در مراد مولا، اما فعلا در ما نحن فی اینطوری نیست. لفظ ما حاکی از هیچ گونه صفتی نیست. بعد یه مثال حضرت امام میزنن، میگن تمام وجودات خارجی وجود و ماهیت با هم مقارنه با همه. شما هر وجودی رو دست روش بذاری، یه خودکارم که بگید، یقینا وجود او با ماهیت او متحد است. الوجود و متحدان مع الماهیه، این شکی توش نیست. خب آیا چون اینا اتحاد با هم داره حالا میتونه بگید ماهیت او کاشف از وجود اوست؟ نمیتونید بگید. چرا نمیشه؟ چون میگید ماهیت وضع برای وجود نشده، ماهیت وضع شد برای اینکه حد وجود رو فقط میگه. اما این حد که بیان کرد لازمش این نیست که حتما هم موجود باشه تو خارج، ممکنه موجود نباشه. لذا ما یه تعریف گاهی میکنیم، تعریف ذهنی، اصلا وجود خارجی هم نداره. و تو منطق شما خوندید که وقتی سؤال به ماهو میکنه این مقدم است بر سؤال این که آیا هل هو موجود ام لا. چرا میگفت مقدمه؟ به خاطر این که ماهیت کاشف از وجود شخص نیست، ماهیت فقط صرف حد وجود رو داره بیان میکنه. خب با توجه به این مثالی که حضرت امام میزنن، میگن هر وجودی با ماهیتش متحد است، اما ماهیت معرف وجود، کاشف از وجود نیست، دلیل بر این نیست که این ماهیت حتما وجود داره. حالا بیان تو ما نحنفی، تو ما نحنفی میشه چی؟ اعراضی که با یه معروضی با هم متحد است، اونم همینه. وقتی من میگم یه خودکار بیار، این خودکار یقینا یه اعراضی داره، اون خودکاری که میاری یه اندازه‌ای داره، یه ویژگی‌هایی داره. اما من ویژگی‌هاشو نگفتم، گفتم خودکار بیار، این خودکار کاشف از اعراض نیست، مگر اینکه لفظ خودکار وضع شده باشه برای هم خودکار و هم اعراض، که نیست اینطور. با توجه به این یه سوالی مطرحه که ما گاهی از احد متلازمین به یه چیز دیگه ذهنمون منتقل میشه. اونا چی میگید؟ از اینا ما داریم، با اینکه وضع نشده این برای او، مثلا دو نفر رفیق همیشه با همه، یا مثلا خودکار قدیم مثلا این قلم درشته بود با دوات او که مرکب توش میریختن، بله چای مثلا با قندون. گاهی وقتا ما تا چای میرن و آوردن میگیم مثلا قندونم دیگه همراهشه دیگه. خب اینجا الان ما چیکار کردیم؟ میگیم چای کاشف از قندون شد، در حالی که لفظ چای که گفت اون استکان چای وضع شدش برای خود چای، اصلا وضع برای قندون نشده، اما دلالت کرد بر اون لازمه خودش. حتی از ضدین گاهی ما به ضد میریم جلو. اصلا سردی آب رو که یادم میاد گاهی یاد گرمی آب میافتیم، خیلی آب سرده یاد گرم، خیلی گرم میافتیم، میگم آب اونجا یادت چقدر سوزناک بود. حالا آیا این آب سرد وضع شدش برای آب گرم؟ نه. پس این انتقال چیه؟ یعنی از باب تداعی معانیه. یعنی شما یه وجودی رو میبینی که این وجود خودشو فقط داره معرفی میکنه، ولیکن یه معنایی تو ذهنتون تداعی میشه، یه معنای دیگه. حالا اون معنای دوم گاهی متلازم است با این وجود اول، گاهی نه حتی ضدشه. رفیقتون هم میبینید یاد دشمنتون میفتید، یعنی میبینید خیلی بهتون دوسته یاد اون دشمن میفتید که خیلی دشمنه. گاهی هم نه، رفیقتون هم یاد یه رفیق دیگه میفتید. اما اینا هیچ کدامش حاکی نیست. نگید که لفظ اول حاکی بود از لفظ دوم. حاکی بودن فقط در یه صورت است، اونم صورت وضع. اگه تونستی تو لغت بگید این کلمه وضع شو برای این معنا درسته، که من الان عرض کردم ایتنی به رجلن با ایتنی به عالمن، ببینید فرقش چیه. ایتنی به رجلن ممکنه اون رجله که میارید عالمن باشه، اما لفظ رجل کاشف از عالم بودن نیست، کاشف از این عرض نیست. اما وقتی گفتم ایتنی به عالمن، خود لفظ کاشف از علمم هست، هم کاشف از رجله هم کاشف از علمه. نماز بله، اما با قصد. حالا با قصدشو بگید، بحث ما الان تو همینه. ببینی حضرت امام دارن توی اجتماع رو میخوام بگن هیچ اشکال نداره، صلات میتونه جمع با قصد بشه. این مقدمه سومشون برای همینه دارن میگن. وقتی شاعر میگه صله یا ایتنی به صلاتن، یه نماز بیار عقب صلات، این عقب صلات ممکن است احیانا مکلف با قصد با هم جمعش بکنه، اما صلات مرآت برای این قصد نبود، کاشف از او نبود. چرا؟ چون وزن نشده برای او. فقط در یه صورتی است و اون اینه که کلمه یه کل بگوید. این عبارت هم ایشون در یه جا دارد. اگه بگید که عقم کل صلاته، یه کل بیارد، یا الف لام استغراق بیاره، نه الف لام جنس، عقم صلات به معنی الف لام جنس، نه به معنی کل بیارد، که ما حالا لفظ کل میگیم که دیگه مشخص بشه منظورمون همینه. اگه شاعر گفت عقم کل الصلا، بله، وقت اینجا باید بگید صلات با اون عوارضشو گفته بیار، که یکی از عوارضش اون وقتیست که صلات رو با قصد با هم جمعش میکنه. علی حال این که گاهی نماز متحد میشه با تصرف در قصد، این معناش این نیست که صلات وضع شده برای این مقارن، نه، اتحاد در وجود غیر از کشف از ما یتحد و بالوجود است. اتحاد فل وجود احیاننه. این غیر از این است که بگیم وقتی شاعر گفت سله، این سله کشف میکند از ما یتحد و بالوجود که همون قصد باشه، این نیست. این فرمایش سومه ایشون. فرمایش چهارمشون مقدمه اساسی حضرت امامه. من دیگه اینو فقط عنوانش عرض میکنم، اما این اساس کلامشون تو همین چهارمیست که بارها هم خوندید اینو، که فرمایش های فاطمی هم الان همین بود. و اون این است که متعلق احکام شارع طبیعت ایست که این طبیعت لا به شرط است و منسلخ از تمام صفاته. اینو بارها خوندیم دیگه. یعنی شارع اول سله فرد خارجی رو نگفته، که آخوند تو کفایه گفتن سله اومده سرو عمل مکلف، و ما هم ایراد گرفتیم با آخوند، گفتیم نیست اینطور، سله اومده رو طبیعت منتها به ماهی موجودتون فی فعله. حضرت امام اینجا اصل مقدمه که از این چارتا این چارمیش مهمترین چیزشونه، لذا میگن الحجر الاساسی، سنگ ریشه‌ای که میزند و مطلب رو کاملا دیگه اثبات میکند، این مقدمه چهارمه که بخوام بگیم اجتماع امر و نهی جایز است. میفرمان متعلق احکام طبیعت لا به شرط است، که طبیعت لا به شرط منسلخ از تمام عوارضی است که احیانا تو خارج با صلات با هم جمع میشه، و شارع وجود خارجی رو بهش امر نکرده، چون وجود خارجی دائما مقارناتی داره که این مقارنات دخیل در غرض مولا اصلا نیست. یکی هم حالا تعبیر ایجاد به حمل شایع حضرت امام داره، میگن متعلق امر شارع صلات به حمل شایع نیست، یعنی اون صلات خارجی، بلکه طبیعت خاصه. خب این مقدمه چهارم کار اساسی رو حل میکنه، که دیگه اجازه بدید ما جلسه آینده رو این مقدمه چهارم یه مقدار صحبت میکنیم.